نرم اسلامه.
بله
من دیگه از عنوان شیعه استفاده نمی کنم و البته اجازه میخوام که حتی از عنصر اسلامی هم عبور بکنم و بگم که مهمترین مؤلفه قدرت نرم دین باوری است. وام میگیرم از تعبیر جناب آنتوان بارا که اشاره کردن و من توصیه میکنم به شنوندگانمون که کتاب حسین در اندیشه مسیحیت رو حتما مطالعه بکنن که نویسندشون این بزرگوار هست و ترجمه هم رو چندین ترجمه داره این کتاب، حسین در اندیشه مسیحیت. کتاب بسیار بی‌نظیریه به نظر من در نوع خودش. ایشون اشاره میکنن که حسین علیه السلام اساره و چکیده همه ادیانه، نه فقط اسلام، چکیده ادیان، هر چی که ادیان میخواستن بگن، انبیا 124,000 پیغمبر اومدن بگن، حسین علیه السلام همه اینها رو تعریف کرد.
بله.
ولذا شما آموزه های بسیاری از بزرگان رو در این کتاب حتی ایشون اشاره میکنه و نقل قول میکنه، امثال چارلز دیکنز و اینها که حتما معرف حضور شنوندگان عزیز ما هستن که فرهیختند و این عرصه ها رو میشناسن، عرصه هنر و در واقع ادبیات رو میشناسن، اینها اومدن درباره امام حسین علیه السلام سخن گفتن و سخنان این بزرگواران اونجا نقل شده. این نشون میده که در واقع اربعین مؤلفه قدرت نرم دین باوری است و اگر کسی وارد این عرصه بشه میتونه خودش یک دین باور تمام عیار ببینه و از خدمات و از آثار دین باوری اونجا بهره مند بشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما جناب آقای علی صدیقی پاشاکی، معاون نهاد رهبری در دانشگاه شاهد، از اینکه همراه امروز برنامه سایه روشن بودید و طرح دیدگاه و مباحثی که با ما داشتید. براتون آرزوی توفیق دارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
آقای دکتر ابراهیم عزیزی، رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 12 شورای اسلامی، روی خط تلفن به ما در رادیو گفتگو پیوستند. ساعت 13:32 است. سلام و روز بخیر میگم به شما آقای عزیزی، خیلی خوش آمدید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم اربعین حسینی رو در خدمت شما هست.
متشکر و ممنونم آقای دکتر عزیزی. من چندین و چند بحث رو با حضرت عالی دارم که میخوام مطرح بکنیم و در موردشون به گفتگو بنشینیم با هم دیگه و دیدگاه شما رو هم به عنوان عالی ترین مقام رسمی مجلس شورای اسلامی در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی بشنویم. روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، شاید بتونیم این تعبیر رو به کار ببریم در موردش که در بدترین وضعیت تاریخی خودش قرار داره و خب تا یه روزهای گذشته هم نمایندگان آژانس، ویژه و خاصه معاون آژانس، نخستین بار پس از جنگ تحمیلی 12 روزه به تهران سفر کردند. این سفر همراه با بازدید از تأسیسات اتمی ایران نبود، چون مطابق آن چیزی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان هم رسید، ما در مرحله تعلیق کامل همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای هستیم و توی این سفر فقط طرفین درباره چارچوب آینده تعامل گفتگو کردند. آن چیزی که مشخصه این هستش که شاید بتونیم بگیم یکی از سرمنشأهای مهم جنگ تحمیلی 12 روز علیه ایران عزیز ما گزارش رافائل گروسی بود که بعد از این که دیگه کار از کار گذشت به قول معروف، اومد و حرف هایی زد که چندان به درد در واقع روابط سیاسی نمیخورد و بیشتر به درد تاریخ میخورد. دیدگاه حضرت عالی رو بشنویم در خصوص این روابط و آن چیزی که باید در آینده اتفاق بیفته.
من بخواهم عذرخواهی کنم به خاطر اینکه وارد یک جلسه باید بشم و به همکاران شما هم گفتم یه باید زیغ وقت دارم. سعی میکنم خیلی مختصر نکاتی رو پیرامون این موضوع عرض کنم، ولی اگر لازم بود در ادامه انشاءالله حالا وقتهای دیگه باز در خدمت شما. بله، همونطور که اشاره کردید روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیازمند یک بازتعریفی بود و این هم مسبب اصلیش خود آژانس بود. آژانس انرژی اتمی و شخص آقای گروسی مدت هاست که از اون رویکرد فنی حرفه‌ای و اون اصولی که اساساً آژانس برای اون پایه‌گذاری شده بود فاصله جدی گرفتن و به یک باشگاه سیاسی متمایل به غرب و اروپایی ها شیفت پیدا کردن و آخرین اقدام در واقع شاید بشه گفت ننگینی که در طول حیات دورانی که آقای گروسی این مجموعه رو مدیریت کرد همین گزارشی بود که تنظیم کرد و به دروغ خلاف واقع اتهاماتی رو متوجه ایران اسلامی کرد و پایه‌ای شد، مبنایی شد برای یک اقدام ناجوان مردانه و یک جنگ تحمیلی که ما نقش خدای گروسی رو خیلی زیاد میدونیم. خب مجلس شورای اسلامی هم در راستای انجام وظایف و تکالیف قانونی و وظیفه‌ای که ملت بر عهده نمایندگان گذاشته، ما در همون بحبوحه نبرد 12 روزه قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی رو اول در کمیسیون امنیت ملی و بعدم در صحن مجلس به تصویب رسانیم، شورای محترم نگهبان هم تایید کرد، الان هم ابلاغ شده دولت باید در واقع با همین رویکرد قانون مداری این قانون رو کامل اجرا بکنه. این سفر در واقع سفر نظارتی نبوده، بازرسی نبوده، دولت حق ندارد بدون طی این مراحلی که در این قانون جدید تصویب شده با آژانس تعامل داشته باشه و روابط آژانس و ایران اسلامی هم نیازمند یک در واقع تعریف جدید بود. لذا وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی اصرار داشتن که خب این قانون جدید لازم هست که ما روابط اون رو تعریف کنیم، مناسبات اداری اون رو مشخص کنیم، بهشون توجیه کنیم قانون چه مسیری رو برای ما مشخص کرده. لذا این سفر با همین روی کرد بود و تأکیداً هیچ مجوزی هم نداشتن. از گزارش ها هم از همین حکایت میکرد که وزارت امور خارجه و سازمان هیچ گونه دسترسی، بازرسی و نظارتی رو هم نپذیرفته بودن و طبیعتاً در ادامه هم باید با همین چارچوب قانونی که برای این کار مشخص شده سازمان و وزارت امور خارجه و حوزه دیپلماسی ما، حوزه انرژی اتمی ما فصل الخطابشون و اقدامات رو این قانون باشه. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آن چیزی که از این قانون برآمده و ما در جریان قرار گرفتیم کلیه تعهدات پادمانی و داوطلبان جمهوری اسلامی ایران نسبت به آژانس بین المللی انرژی اتمی در واقع به حالت تعلیق
در میاد و تا زمانی که در واقع امنیت مراکز هسته‌ای، حقوق مسلم هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، تمامیت ارضی به رسمیت شناخته نشه و مورد احترام قرار نگیره و آژانس به تکالیف قانونی خودش عمل نکنه و ما هم اعتماد به اطمینان از امنیت کامل این مراکز رو نداشته باشیم، بدون شک مناسبات قبلی هم در واقع متوقف هست و از مسیر شورای عالی امنیت ملی و بعد باز هم باید گزارش به مجلس و کمیسیون امنیت ملی داده بشه که این اقدام انجام شده، در این چارچوب بوده، مر این قانون بوده و تخطی از این قانون هم نشده.
فرصت دارین من یه نکته دیگه ازتون بپرسم؟
میتونم از شما اجازه بگیرم که چون قول داده بودم الان منتظر هستم.
دستتون در نکنه، برای همین گفتم فرصت دارید یا نه. اگر فرصت دارید من سوالم رو بپرسم، وگرنه که با شما خداحافظی
میکنم.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر ابراهیم عزیزی، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
دلم عمری میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بینیار، دیگه وقت بشه که بارون بباره بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که بسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ناتم، دیوونه ی اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، مای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که بسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ناتم، دیوونه ی اسم آشناتم. ای جان روز گل میکنه غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشما، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات. خدا کی میرسه لحظه ی دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار. هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده هاتم، دیوونه ی اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده هاتم، دیوونه ی اسم آشناتم. ای جان
خب روز بخیر میگم به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. امیدوارم هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. یه چند دقیقه اجازه بدید که راجع به مهمترین اتفاقهای ورزشی ایران و جهان با هم دیگه حرف بزنیم و بپردازیم به اون چیزی که اتفاق افتاده و قرار اتفاق بیفته. امشب یک دیدار مهم در چارچوب رقابت‌های فوتبال اروپایی برگزار میشه. به نظرم میاد که این بازی رو در واقع میتونیم یک مسابقه مهم تلقی بکنیم و به نوعی آغاز رقابت‌های اروپایی و فوتبال در اروپاست. آن چیزی که مد نظر هست اینه که دیشب در چارچوب رقابت‌های آسیایی و لیگ نخبگان آسیا الدحیل میزبان سپاهان بود، یک مسابقه که برای فوتبال ایران به شدت مهم بود. الدحیل طی سالهای گذشته خب هم خاطره خوب ازش داریم، هم خاطره بد ازش داریم. خاطرات خوبمون بیشتره جایی که نمایندگان کشورمون موفق شدند این تیم پرستاره قطری رو چندین و چند نوبت شکست بدند و این اتفاق مهمی بود. اما نمیشه از بازی دیشب گذشت. شاید زنگ خطر فوتبال باشگاهی ایران رو باید از دیشب بلندتر از همیشه بشنویمش. طی دو سال گذشته آن چیزی که خیلی به گوش میرسید این بود که عربستانی ها در فوتبال باشگاهی سرمایه گذاری کردند، سرمایه گذاری بزرگی کردند، چهره های بین المللی فوتبال به عربستان رفتند در آستانه بازنشستگی. اما توی یکی دو ماه گذشته و در بازه نقل و انتقالاتی فوتبال این کشور میبینیم که سعودی ها و باشگاه های سعودی خیلی راحت دست میزنن رو ستاره های بزرگ جهان، ستاره هایی که حالا حالا ها باید ازشون بشنویم و فوتبال دنیا شاید مثلا در یک دهه آینده به قول معروف باید روی کاکل اونها بچرخه و به راحتی میان و وارد لیگ روشن عربستان میشن. این نکته مهمیه. ما دیشب یکی از پرهزینه ترین و پرستاره ترین تیم‌های باشگاهی ایران رو دیدیم که در قطر به مسافه دوهل رفت، در نهایت 3-1 شکست خورد سپاهان و نتونست به لیگ نخبگان برسه، جایی که پلی آف این مسابقه ها بود و باید این مسابقه رو می بردیم تا سال آینده دو نماینده در سطح لیگ نخبگان داشته باشیم. شکست خوردیم، از دور رقابت ها کنار رفتیم در لیگ نخبگان و حالا باید سپاهان بره و در لیگ قهرمانان که سطح دوی آسیا هست شرکت بکنه. این یک طرف ماجراست و طرف دیگر و طرف مقابل هم خدمت شما عرض بکنم که مربوط میشه به حضور بازیکنان بزرگ در فوتبال ایران و مربیان نامدار که طی چند سال گذشته ما کمتر شاهد این اتفاق بودیم. این در شرایطیه که بازیکنان ایرانی قیمت‌های عجیب و غریبی داره براشون رد و بدل میشه و آن چیزی که ما شنیدیم این هستش که خیلی عددها غیر منطقیه، خیلی عددها غیر واقعیه. من پیشتر هم گفتم در فوتبال امروز جهان کمتر از 10%، یعنی حدود 8% فوتبالیست های دنیا هستند که رقمی بالاتر از خدمت شما عرض بکنم که 500,000 دلار دریافت میکنن. اما 500,000 دلار با پول امروز یه چیزی حدود مثلا 45 تا 50 میلیارد تومنه و اون چیزی که به گوش میرسه در مورد قرارداد بازیکن ها خیلی بیشتر از این هاست. من چون یکی دیگر از همکاران خوبمون هم به ما ملحق شدن روی خط تلفن، اجازه بدید کمتر صحبت بکنم. آقای حسین قهار از خبرنگاران خوب ورزشی کشورمون روی خط به ما ملحق شدند و ادامه صحبت رو از زبان ایشون بشنویم. آقای قهار سلام میکنم به شما و روز بخیر میگم قربان.
آقای شهرسی سلام خدمت شما، همکاران عزیزتون، شنوندگان عزیز، خسته نباشین، من در خدمتم.
متشکرم. میخواییم یه وضعیت فوتبال ایران رو بررسی بکنیم، 10 دقیقه هم زمان داریم.
بله.
و با توجه به این اتفاقه من چون گفته بودم یه مسابقه مهم من برگزار میشه اینو تکمیلش بکنم که پاری سن ژرمن و تاتنهام امشب از ساعت 10:30 شب در چارچوب سوپرکاپ اروپا به مسافه هم میرن. دیگه من صحبتامو تموم میکنم، برسیم به مرور و در واقع روایت خبرهای فوتبالی کشورمون. آشفی ایرو
همین صحبتی که آخرش من وصل شدم به برنامه داشتین مطرح میکردین در مورد قراردادهای عجیب غریبی که
بله
تو فوتبال ایران بسته شده، من میخوام یه خبر بدم بدون اینکه اسمی از کسی بیارم یا از باشگاه خاصی که وضعیت چطوریه. سه تا بازیکن روی یه بازیکن بوده، یک مدافع، یک وینگر یا دفاع راست و یه هافک مدافع. اینا مثلا یکیشون 120 میلیارد به باشگاهی قرارداد بسته، یکیشون 130 میلیارد، یکیشون 90 میلیارد. اما قراردادهای صف شده ای که بردن به سازمان لیگ و فدراسیون 46 میلیارد 41 میلیارد تا 26 میلیارد بوده.
و من یه دروازه‌بان رو هم شنیدم با همین.
آره یعنی یه چیز عجیب غریبه، یعنی اون سندهایی که بعدن میارن از مثلا صورت مالی باشگاه یا بودجهشون بعدها ممکنه بیان بگن آقا مثلا باشگاه اینو دادن، خیلی مثلا برای 3 تا بازیکن 200 میلیارد زیر رد کردن. یه بقیه‌اشو شما میتونید حساب کنید که چطوری. این ستایی هم که گفتم خیلی بازیکنای سوپر مطرحی بودن، وضعیت اینطوری. حالا در مورد بقیه
سپاهان باخت،
بله سپاهان باخت، یه اتفاق خیلی بد براشون این بود که محمد کریمی کاپیتان دومش هم متاسفانه مصدوم شد، ربات سریوی داده.
قطعی شد رباتش؟
قطعی نشده، توی خبره اومد که ربات داده باشگاه سپاهان هم موکول کرده اصلاح نظر نهایی و به مشخص شدن. حالا
بعد التهاب ها بخوابه یه
در واقع امارای، ولی خبرایی که اومده میگن مثل این که ماجرا نگران کننده است برای محمد کریمی. خب سپاهان هم آقای نویسگاه تو مصاحبهش گفت ما زورمون به یه بازیکن 15 میلیون دلاری، یه بازیکن اونا 15 میلیون دلار پولشون میده و ما زورمون نمیرسه. سپاهان به عنوان یکی از پرمهرترین باشگاه های فوتبال ایران و پول دارترین باشگاه های ایران وقتی چنین صحبتی در مورد مثلا رقبای آسیاییش که تازه از دوهی مطرح کنه، این یه ذره نگران کننده است. من خودم شخصا فکر میکنم که فوتبال ایران هنوز استعدادهایی داره که ما بتونیم، نه اینکه مثلا تیمای عربستانی به الهلال و الاتحاد و الاهلی و اینا برسیم، ولی همچنان به نظر من تیمای ایرانی با برنامه ریزی بهتر، نقل و انتقالات بهتر و شرایط فنی بهتر توان بردن از دوحیل و تیمای قطری اماراتی به نظر من دارن.
ببین این یه طرف ماجراست، یه طرف دیگه این ماجرا اینه که آقا اگر قراره که ما مثلا یک بازیکن ایرانی که توی مارکت بین المللی شاید 200 هزار دلار بیشتر نیرزه بیایم 1 میلیون دلار پرداخت کنیم، 700 هزار 800 هزار دلار پرداخت بکنیم، خب این 700 800 هزار دلار، این 1 میلیون دلار، اینها رو بریم به بازیکن‌های با کیفیت جهانی پرداخت بکنیم. من در مورد یه باشگاه دیگه، شما اسم نیوردی اسم نمیارم، شنیدم که رفته یک بازیکن ایرانی که در واقع لژیونر شده و رفته در کشور دیگری داره بازی میکنه رو باهاش توافق کرده، اون بازیکن رو آورده، فقط 2 میلیون دلار پول رضایتنامه داده شده. خب این منطقی نیست واقعیتش.
بله از ما از بازیکنای خارجی هم گرفتن، نکته اینه موقع پول گرفتن در سطح بازیکنای بین‌المللی پول میخوان بازیکن‌ها و مربیامون، بالاترین سطح اصلا به چند ده میلیارد، 70 میلیارد، 80 میلیارد، 90 میلیارد سطح، که اصلا که رکورد بالای 100 میلیارد هم نقل انتقالات فوتبال ایران زد. ولی موقع ارائه فوتبال که میشه، تماشای فوتبال که میشه، خب ما نازل‌ترین سطح ممکن رو میبینیم از تیمای بزرگ فوتبالمون. اصلا دریافتیاشون نسبت به فوتبالی که بازی میکنن به اندازه هم فولی که میگیرن با
قشرات یه
جامعه تفاوت
داره. استقلال آقای نظری جویباری استعفا کرد.
امروز جلسه هیئت مدیره استقلال شنیدایی میشه که شمال تهران حوالی سعادت آباد توی یک دفتری در حال برگزاریه.
همین الان
میگفتن امروز ظهر به بعد جلسه برگزار میشه، احتمالاً با استعفایی که قبلا ایشون دادن موافقت میشه و یا آقای تاجرنیا یا آقای فریدونی شاید بشن سرپرست، شاید هم مدیر عامل انتخاب کنن. ولی خبرایی که قبل از این بود یکی از این دو عزیز حالا میشه مدیر عامل است موقت، تا ببینیم بعدا در حال استقلال چه کسی میمونه. گفته میشه که تو هیئت مدیره آقای بابایی، خانم شجاعی هم ممکنه تغییر کنه از توی سه هفته اخیر بوده، ولی
هیئت مدیره نمیتونه جا به جا بکنه، طبیعتاً آره. باید در اختیار مالک باشه این اختیار.
آره.
و سه هفته است داریم میشنویم که قرار این تغییرات اتفاق بیفته.
آره من نمیدونم حالا در کل نکته‌ای که وجود داره هم هواداری استقلال، حالا درسته نقل و انتقالات انجام دادن، ولی هواداری این فضا برای پرسپولیس هم وجود داره. اینه که شما نقل و انتقالات انجام دادید، مثلا برای یک بازیکنی سعید سرخیزام یک عدد قابل توجه پول رضایت‌نامه دادین و یک عدد قابل توجهی برای خودش. سوالی که هواداری فوتبال می‌پرسن چرا اینو یک ماه پیش ندادید؟ شما که می‌خواستید این پول هزینه کنید چرا گذاشتید دم لیگ؟ چرا مثلا هواداری پرسپولیس الان دیروز تو جلو بانکشهر تجمع داشتن؟
آره میگه فردوسی دیروز
آره دیشب ساعت 9 کمپین‌های مجازی علیه آقای درویش و مشاوران ایشون و سخنگوی باشگاه از روی هیئت مدیره و قرار دوباره شنبه هم تجمع داشته باشم. من دیشب تو کانال هواداری سپاهان داشتم میگشتم موقع بازی، اونم هم قرار تجمع گذاشته بودن. همه ناراضی هم. من نمیدونم چرا تو این فوتبال اینقدر که پول توش هزینه میشه همه چیز دیر اتفاق میفته، همه تصمیم ها. و آیا اینقدر سخته برای 3 تا 4 تا باشگاه بزرگمون مدیرانی بذارن که بتونن، مخصوصا بعد از این شرایط سختی که کشور سپری کرد، چه سطح تیم مدیریتی خوب بذارن که به دور از فاصله، به دور از فضاهای عجیب غریب نقل و انتقالاتی بیان کارشون رو درست انجام بدن، مردم خوشحال و راضی نگه دارن. با فوتبال میشه دل این مردم رو به دست آورد، ولی همونطوری که میبینید استقلالی ها ناراضی هن، پرسپولیسی ها به شدت ناراضی هن، سپاهانی هم ناراضی هن و فعلا باد داره تو فوتبال ایران به پرچم تراکتور خصوصی میوزه که تیمش رو حفظ کرد و قهرمان سوپر جام هم شد با اشتباه وحشتناک سهرابی هم و چرا میگم لیگ شروع میشه. و من از الان بهتون میگم لیگ به شدت از پارسال پرحاشیه تره. همه اون چیزهایی که گفته بودن ما درست میکنیم، جلسه استانسازی ورزشگاه، تماشاگرا، کانونای هواداران بیان لیگو مدیریت، هیچ کدوم به نتیجه درست حسابی نرسید و ما دوباره عین قبل با حاشیه‌های بیشتر به لیگ جدید سلام پنده.
حالا این حاشیه هایی که سر جای خودشه و من میخوام به دوستان این رو عرض بکنم، به کسانی که تصمیم ساز هستند در کشور، نهادها، افراد حقیقی و حقوقی که تصمیم ساز هستند، میخوام بگم که بزرگواران در شرایط فعلی و توی دوران پسا جنگ به سر میبریم، شایدم در واقع شرایط جوری بره که کشور دوباره درگیر یک سری موارد بشه و توی این شرایط آن چیزی که میتواند به عنوان یک عنصر مهم امنیت ملی و اتحاد ملی کمک بکنه، میتونه سبب نشاط اجتماعی بشه، فوتبال و مسابقه های فوتباله. این رو نمیتونیم ازش بگذاریم. باشگاه ها اومدن امسال هزینه های عجیب و غریبی مطرح میشه. این مثلا در مورد یک باشگاه من تا 1500 میلیارد تومان بودجه رسمی هم شنیدم، دیگه غیر رسمیشو کاری ندارم. و اتفاقهای این شکلی داره مطرح میشه، اما فوتبال ما در حوزه های مختلفش، در ساحت باشگاهی داره از خدمت شما عرض بکنم که سوء مدیریت رنج میبره. این سوء مدیریت میتونه آسیب بزنه به ما و میتونه حال جامعه رو بد کنه. من خواهشم اینه عاجزانه بیاین دوستان بزرگواران و در حوزه مدیریت تصمیم درست بگیرید. آدمهای امتحان پس داده بیان در جایگاه های درست قرار بگیرن. اگر فوتبال حالش خوب باشه، شما مطمئن باشید که حال نشاط اجتماعی ما هم خوب خواهد بود. و توی چند سال گذشته تجربه زیسته ما میگه اینه که در حوزه باشگاهی ما ممکنه سالهای سال از فوتبال آسیا عقب افتاده باشیم. اگر قراره جبران بکنیم، اگر قراره که فقط شکست پشت شکست نیاد، باید جور دیگری فکر بکنیم. یادتون نره آخرین تیمی که از ایران قهرمان آسیا شد در حوزه باشگاهی مربوط میشه به سالهای بسیار دور و اونهایی که اون روز به دنیا اومدن الان باید جشن تولد 33 سالگیشون رو در واقع تولدشون رو بگیرن و این اتفاق خوبی نیست. آقای قهار خیلی ممنونم که آمدید روی
خط. قربان شما.
متشکرم و با شما خدا حافظ.
خوبه بخیر. خدا.
خب از شما دوستان عزیز شنوندگان محترم که با ما همراه بودید، این مجله 8 ساعته رو با ما گذراندید در برنامه به وقت گفتگو، بسیار سپاسگزارم. به اتفاق همه دوستان همکارانم به شما روز بخیر میگم و التماس دعا دارم.